اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم شما همراهان گرامی، شما شنونده های عزیز نشرات رادیو دری می کنیم. در چهارمین روز از ماه سرطان در جمع شما عزیزان می باشیم. من دمیر مسعود مشرف به اتفاق سایر همکاران از جمله صدابردار محترم برنامه خانم آقایی در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات صبحگاهی که ساعت 12:55 می باشد. از همراهی شما کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. خدا کند برنامه‌ای که در طول نشرات صبحگاهی پخش میشه رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کند، اوقات مفید و سودمندی برای شما عزیزان نیز فراهم نماید. گوش جان می سپاریم به آیات 58-63 سوره فرقان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را به جا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمان‌ها و زمین و آنچرا میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افزوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید، و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند، و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
با این برنامه ها در خدمت شما سروران گرامی هستیم تا ساعت 12:55. در ساعت 7:10 شننده برنامه تقویم تاریخ خواهید بود. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 7:20 شننده می باشید. گلبانگ غزل عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 7:25 تقدیم شما عزیزان می گردد. هفت و 35 شننده برنامه حسن خلق خواهید بود. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری ما خواهید بود. روز جمعه است و اختصاص دارد به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد از خبر ساعت 8 هوای انتظار که پخش دعای ندبه می باشد را با هم زمزمه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه هوای انتظار شننده برنامه معرفت دینی خواهید بود که این برنامه در ساعت 8:50 تقدیم شما خواهد شد. ز زربان را در ساعت 9:05 دقیقه تقدیم حضورتان خواهیم کرد. دوستداران و علاقمندان به کتاب کتابخانی می توانند در ساعت 9:30 دقیقه شننده برنامه انیسه تنهایی باشند. اطفال نازنین سرزمین افغانستان، کودکان، آینده سازان میهن اسلامی برنامه شاپرک را می توانند در ساعت 9:45 دقیقه شننده باشند. مهمان جمعه عنوان برنامه است که در ساعت 10 پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 10:30 دقیقه کنکاش را خواهیم داشت. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری را به سمتان خواهیم رساند. بعد از اخبار در ساعت 11:10 دقیقه شننده برنامه پند پیران خواهید بود. بعد از برنامه پند پیران منجی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که این برنامه در ساعت 11:25 دقیقه پخش می شود. در ساعت 11:35 دقیقه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد را شننده خواهید بود. ساعت 12:05 دقیقه برنامه اینجا ایران هست تقدیم شما عزیزان می گردد. در ساعت 12:20 دقیقه آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما یعنی شکرستان تقدیم حضورتان می شود. شما شننده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما یعنی تقویم تاریخ که پیشکش شما خوبان می گردد به مدت 10 دقیقه.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 4 سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 25 جون سال 2021 میلادی است. ۱۵۵ سال پیش در چنین روزی 14 ذی‌قعده سال 387 هجری قمری ابن سمعون واعظ و خطیب مسلمان در بغداد درگذشت و شهرت خود را در وعظ و خطابه به دست آورد، اما در راه جمع‌آوری حدیث نیز زحمات بسیاری متحمل شد و برای استماع آن به سفرهای متعددی رفت. از جمله آثار ابن سمعون میتوان به کتاب الاعمالی اشاره کرد. آثار بجای مانده از این خطیب توانا در کتابخانه ظاهری دمشق نگهداری می شود. ۱۴۸ سال پیش در چنین روزی 14 ذی‌قعده سال 1294 هجری قمری آیت الله ذوالنوری از دانشمندان و اساتید توانایی مسلمان در تبریز در شمال غربی ایران متولد شد. او کودکی و جوانی خود را به تحصیل علوم دینی و ادبیات عرب در زادگاهش گذراند و پس از اتمام علوم مقدماتی رهسپار حوزه علمی نجف در عراق شد. زنوری پس از کسب درجه عالی اجتهاد به ایران مراجعت کرد و از آن پس به کار تألیف و تدریس پرداخت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد که شماری از آنان به درجه اجتهاد رسیدند. از این دانشمند والا مقام مسلمان آثاری چون قضا و شهادت و شرحی بر عروت الوثقا بر جای مانده است. هفتاد یک سال پیش در چنین روزی 25 جون سال 1950 میلادی پس از تحریکات گسترده آمریکا، کره شمالی به کره جنوبی حمله کرد و به سرعت به طرف جنوب پیشروی کرد. اما با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و 15 کشور دیگر نیروهای نظامی خود را جهت مقابله با کره شمالی و دفاع از کره جنوبی به منطقه اعزام کردند. نیروهای آمریکایی با کمک نیروهای کره جنوبی پیشروی ارتش کره شمالی را متوقف کردند و حتی توانستند این کشور را اشغال کنند. اما ورود ارتش چین به جنگ به نفع کره شمالی این کشور را از اشغال آمریکا خارج کرد. در این میان مذاکره برای آتش بس آغاز شد و در سال 1953 میلادی پیمان آتش بس امضا شد که بر اساس آن مرزهای سابق دو کشور پابرجا ماند. اما تا کنون قرارداد رسمی صلح میان دو کره امضا نشده است و رقابت بین کره شمالی و کره جنوبی همچنان ادامه دارد. با وجود این، به دلیل تمایل شدید مردم این دو کشور به اتحاد مجدد، تلاش‌هایی در جهت یکپارچگی دو کره در جریان است و به تازگی در سال 2018 میلادی رؤسای جمهور دو کشور دیداری برای برقراری روابط دوستانه با همدیگر برگزار کردند. پنجاه و هشت سال پیش در چنین روزی چهارم سرطان سال 1342 هجری شمسی، امام خمینی رحمت الله علیه پس از دستگیری توسط سازمان امنیت شاه ساواک به پادگان اشرت آباد منتقل شد. امام خمینی رحمت الله علیه پس از 40 روز بازداشت در این پادگان ابتدا به کشور ترکیه و یک سال بعد به عراق تبعید شدند. امام خمینی در طول بیش از 13 سال دوری از وطن و وسیله شاگردانش نهضت مبارزه با شاه را رهبری و هدایت می کردند. شاگردان امام خمینی رحمت الله علیه در این مدت حلقه ارتباط امام با ملت ایران بودند و پیام های ایشان را از این طریق به ملت می رساندند. امام خمینی رحمت الله علیه در ماه دلو سال 1357 مصادف با فوریه سال 1979 به ایران بازگشت و 5 میلیون نفر به استقبال ایشان رفتند. نظام پادشاهی 2500 ساله در ایران 10 روز پس از ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران ساقط شد. سی و سه سال پیش در چنین روزی چهارم سرطان سال 1367 هجری شمسی، هواپیماهای رژیم متجاوز صدام در روزهای پایانی جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران بار دیگر با بمب‌های شیمیایی رزمندگان ایرانی مستقر در جزایر مجنون را مورد حمله قرار دادند. در این تهاجم غیر انسانی صدها تن از نیروهای ایرانی شهید یا مجروح شدند. رژیم سابق عراق از اوایل جنگ خود علیه ایران در سال 1359 هجری شمسی سلاح‌های مرگبار شیمیایی را در جبهه‌های نبرد به کار برد و با موازات پیروزی‌های رزمندگان ایرانی با کارگیری سلاح‌های شیمیایی را تشدید کرد، به طوری که در طول 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ارتش عراق حداقل در 200 مورد از سلاح شیمیایی به طور گسترده استفاده کرد و حدود 30,000 تن از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی را با این سلاح‌ها مجروح یا شهید کرد. اما دولت‌های غربی که خود برای تهیه این سلاح‌های ممنوعه به رژیم صدام کمک فراوان کرده بودند، از هر گونه اقدام عملی برای بازداشتن این رژیم از بکارگیری جنگ‌افزار شیمیایی خودداری کردند. ۲۶ سال پیش در چنین روزی برابر با چهارم سرطان سال 1374 هجری شمسی، دانشمند و نویسنده معاصر ایرانی استاد سید مصلح الدین مهدوی اصفهانی درگذشت. سید مصلح الدین موسوی مهدوی اصفهانی در سال 1295 هجری شمسی در بیت علم و فضیلت در اصفهان، یکی از شهرهای معروف ایران زاده شد و در کودکی و نوجوانی همزمان با فراگیری علوم قدیم به تحصیل علوم جدید روی آورد. سید مصلح الدین از محضر حضرات آیات میرزا محمد عدی حبیب آبادی و استاد سید محمد کاظم عصار بهره ها برد. استاد مهدوی بر اثر تلاش وافر در علوم حدیث از آیات عظام سید شهاب الدین مرعشی نجفی، محمد علی عراقی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، سید مصطفی صفایی خانساری و دیگران اجازه روایت اخبار و احادیث اهل بیت را اخذ کرد. ایشان بیش از 50 سال از عمر خود را در کار تألیف و تحقیق و احیای عالمان دین و شرح خدمات مفاخر روحانیت شیعه گذرانید و از این رهگذر کتاب‌های بسیاری را به عالم علم و دانش ارزانی داشت که این آثار نشانگر جرفای تحقیق و تتبع و دقت در نقد و عشق او به اهل بیت عصمت و طهارت و علاقه‌اش به روحانیت شیعه است. زندگی نامه علامه مجلسی در دو جلد، بیان المفاخر در دو جلد، دانشمندان و بزرگان اصفهان، تعلیمات دینی برای دبیرستان در 5 جلد و ده ها اثر دیگر از جمله آثار این محقق فرزانه است. سرانجام آن مرد بزرگ پس از یک دوره بیماری در چهارم سرطان سال 1374 هجری شمسی در سن 79 سالگی دار فانی را ودا گفت و در اصفهان به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع پیوند علم و ایمان در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. یکی از دستاوردهای پیوند علم و ایمان در فرهنگ اسلامی آن است که باید علم و دانش مسئولیت آفرین باشد. دانشمندی که از علم و آگاهی خود به نفع جامعه بهره برداری نکند، در راستای روشنگری افکار عمومی گام بر ندارد و برای جلوگیری از سقوط جامعه در پرتگاه جهل و نادانی تلاشی از او سر نزند، چون این علم و دانشی در نظام اخلاق فرهنگی اسلام نه تنها هیچ گونه ارزشی ندارد، بلکه به شدت مورد نقد و نکوهش قرار گرفته است. قرآن در سوره مبارکه جمعه آیه 5 در مورد برخی از علمای یهود که به مسئولیت‌های خود پایبند نبودند این گونه سخن می‌گوید: وصف کسانی که مسئولیت اجرای پیام‌های تورات را بر عهده داشتند ولی به آن عمل نکردند، مانند درازگوشی است که کتاب‌هایی را که هیچ آگاهی به محتوای آنها ندارد حمل می‌کند. حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
سوره اعراف آیه 175 ای پیغمبر بر اینها داستان اون کسی را که یعنی اون بلعم باورا اسم اون کس بلعم باوراست قصه اون شخص را بخون دانشمندی بود زمان حضرت موسی طرفدار حضرت موسی اسم اعظم بلد بود دعاش مستجاب میشد اولم از یاران حضرت موسی بود فرعون اینو خرید خودشو به پول فروخ بسیارن دانشمندانی که عقل و وجدانشون رو به طاغوت میفروشن مستعمره میشن استعمار علما استثمار علما بعد عاقبت شدن عالم دنیاگرا اینو میخواد بگه خیلی از دانشمندان تخصصشون رو در اختیار طاغوت ها میذارن وتر علیهم تلاوت کن بر مردم پیغمبر تو اینا رو بخو بر مردم از تاریخ درس بگیرن بفهمن علم نجات نمیدن بفهمن انسان تا قبل از مردنش هم ممکنه خودشو بفروشه خودفروشی مال زن فاحشه نیست ممکنه دانشمنده هم خودشو بفروشه استعمار مال عوام نیست گاهی خواص هم استعمار میشه وتر علیهم نبأ الذی نبأ این خبر مهم خبر مهمیه اقدام مهمه که تو پیغمبر بودی خبر رو اعلام کنی جالب اینه که در آیه بعدم میفرماد که مربوطه به بلعمه باز میگه فقص القصص اول میگه وقت رو نبا آیه بعدم میگه فقص القصص قصه رو نخون خبر رو بده قصه رو نخون یعنی خیلی مهمه خیلی مهمه
امام صادق علیه السلام که الگوی تمام نمای علم و ایمان بودند در این باره فرمودند چون دانشمندی را علاقمند و دنیا دوست دیدید او را از چشم جامعه بیندازید و بدانید که بدینداری تظاهر می کند زیرا هر کس هر چرا دوست دارد بر گرد آن می چرخد. سپس آن حضرت به سخنان خود افزودند که خدا به داوود وحی فرمود که میان من و خودت دانشمند فریفته دنیا را واسطه قرار مده که تو را از قلمرو دوستانم دور گرداند زیرا آنها راه زنان بندگانی هستند که در جستجوی من هستند دوستان و یاران همیشگی به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم امیدواریم مورد توجهتان واقع شده باشد تا فردا خدا نگهدار
از همراهی شما خوبان و شنوندگان عزیز تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری تشکر میکنیم رسیدیم به لحظه پخش برنامه گلبانگ غزل با مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه باشید
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد
ای هیچ خطی نگشت از اول بی حجت نام تو مسجل به نام حضرت حق سلامگوی امروزتان وفا هستم مجدده گلبانگ دیگر از شعر و غزل پارسی اشعار روح افزا که اگر در قالب هنر نوا و آوا درآیند و هنرمند همچون علی رضا افتخاری آن را فریاد کند صد البته که خود حلاوت دوچندان را به گوش و جان مخاطب هدیه می کند امروز تصنیف را با نام صیاد و صدای علیرضا افتخاری تقدیم میکنیم که هنر موسیقایی آن شنیدنی است.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری صیاد دیگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان چو 200 تیر پرانی، بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم. چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری صیاد دگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی، بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم. در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نزارم.
در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق بشویم. با حال نزارم. برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی.
برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی. تا لب شیرین به سخن بازگشایی، خوش جلوه نمایی. ای بردم آن از دل عشاق کجایی، تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند. ور نز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی. ای برد امان از دل عشاق کجایی تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند، برنز وجودم اثر هیچ نماند جز گرد و غبارم.
برخیز که داد از من بیچار ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی، تا لب شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی، ای بردم آن از دل عشاق کجایی، تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند، ور نز وجودم اثری هیچ نماند جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم، از دیده رهی کوی تو با اشک بشویم. همراهان، گاه خداحافظی دیگر رسید تا به اتفاق سرکار خانم بیاد که صدایشان گرما بخش این برنامه بود، با شما خداحافظی کنید با یادآوری این که آهنگ صیاد علیرضا افتخاری بر روی غزل مستزادی از مهدی عابدینی تقدیم شما عزیزان کرد. خداوند یار و نگهدارتان.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه حسن خلق که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه حسن خلق، با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، بر اساس شاخص های اخلاقی و صلح دوستی در فرهنگ جهادی اسلام، بود برجسته دیگری در اخلاق جهادی اسلام شایان توجه است که با مفاهیم پیروزی و شکست در مقایسه با سیستم‌های نظامی جهان معنا و جهتگیری خاصی می‌بخشد. در نظام‌های حکومتی سلطه‌جو هدف از پیروزی تحمیل سلطه، کشورگشایی، برتری بخشیدن ملیت و نژاد، غارت ثروت‌ها و منابع طبیعی و سرکوب قیام‌های آزادی خواهان است که در سیستم جهادی اسلام نه تنها جایگاهی ندارد، بلکه فاصله بسیار زیادی با انگیزه ها و اهداف انسان دوستانه و هدایتگر اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه دارند. بر اساس این تفاوت دیدگاه، مقامات ارشد نظامی، فرماندهان و سربازانی که در جنگ های استکباری در صحنه های نبرد حضور پیدا می کنند، پیروزی بر خاک، نجات، ملیت، سرزمین و کشورگشایی از اهداف اصلی آنها به شمار می رود و همین جهت جلب نظر زمامداران خودکامه، دست یافتن به موقعیت و جایگاه برتر، کسب امتیاز و ارتقای درجه، شهرت و نام و نشان از اهمیت بسیاری برخوردار است. ولی در فرهنگ جهادی اسلام اکثر این شاخصها رنگ می بازند و کلیه نیروهایی که در عرصه های جنگ حضور پیدا می کنند با هر موقعیت و درجهی که باشند با انگیزهی 100% الهی وارد کارزار بشوند و آنگاه احساس پیروزی می کنند که بتوانند رضایت الهی را کسب کنند. قرآن کریم در توصیف رزمندگانی که با انگیزه خالصانه و خداپسندانه پا در میدانهای جهاد می گذارند در آیه 88 از سوره مبارکه توبه می فرماید:
لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جانهایشان جهاد کردند و همه نیکی‌ها برای آنهاست و آنها همان رستگارانند. خدای بزرگ سپس برای آن که نشان دهد که اعمال جهادی آنها به دلیل آن که رنگ و بوی الهی دارد جاودانه و ماندگار خواهد ماند در آیه بعدی می فرماید:
اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم.
خداوند برای آنها باغهایی از بهشت فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند بود و این است رستگاری و پیروزی بزرگ. هرچند فضای ویژه و جاودانه بهشت برای هر کسی جاذبه دارد و آرام و لذت آفرین است، ولی برای مجاهدان راه خدا کسب رضایت الهی فراتر از تمام جاذبه های وسوسه انگیز بهشتی است که مطلوب همگان است. قرآن در این باره می فرماید:
و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم.
و خوشنودی خدا از همه چیز بزرگتر است و این همان پیروزی بزرگ است. آیه 72 از سوره مبارکه توبه. دوستان، با چنین نگرشی جهاد در فرهنگ اسلام راستین روی کرده عقیدتی به خود می گیرد و در این صورت تمام مرزهای ساختگی فرو می ریزند و هیچ مرزی جز مرز عقیده باقی نمی ماند. و همین دلیل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ابراز می دارد که جنگ ما جنگ عقیده است و جنگ عقیده مرز و جغرافیا نمی شناسد. بنابراین ماهیت جهاد و هدف اسلام از فلسفه جهاد بیش از هر چیز پیروی فکر و اندیشه است و این رمز گسترش روزافزون اسلام در امریکا، اروپا، آسیا، آفریقا و دیگر کشورها و نقاط جهان است. واقعیت انکار نپذیری که استکبار جهانی را به وحشت انداخته و تصور می کنند با جنگ افروزی، اختلاف افکنی، برپایی مراسم قرآن سوزی و تولید کاریکاتورهای اهانت آمیز نسبت به شخصیت برجسته پیامبر بزرگ اسلام می توانند از نفوذ و اندیشه های روشنگر و بصیرت آفرین اسلام در افکار عمومی جهان جلوگیری کنند و حتی در قرون متمادی به وسیله شرق شناسان غرب زده و سردمداران کلیسا با ترفندهای گوناگون کوشیدند اسلام را آیین شمشیر معرفی کنند و تأثیرگذاری اندیشه های ناب اسلامی را مخدوش جلوه دهند، غافل از آن که با این تلاش های مذبوحانه راه به جایی نمی برند. زیرا اراده و مشیت الهی بر پیروزی نهایی اسلامی که پیام‌آور منطق و فکر و اندیشه و رهایی بخش انسان‌ها از ناآگاهی‌ها و جهالت‌هاست پایه‌ریزی شده است و قرآن کریم آن را این گونه در آیه 8 از سوره مبارکه صف ترسیم می‌کند:
یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون.
آنان میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند، ولی خدا نور خود را کامل میکند هرچند کافران خوش نداشته باشند. توجه از پروردگار جهان هستی از همان آغاز طلوع اسلام و رسالت جهانی پیامبر بزرگوار اسلام، پیروزی نهایی اسلام را بر تمام ادیان تضمین نموده و در آیه 9 از سوره مبارکه صف این چنین می‌فرماید:
هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون.
او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند. همانگونه که به آگاهی رسید، در هیچ یک از مبانی اسلام و سیستم نظامی آن سخن از پیروزی بر ملت‌ها و نژادها به میان نیامده است، بلکه هدف اساسی و اصلی پیروزی اسلام بر سایر مکاتب، پیروزی حق بر باطل، پیروزی آگاهی و بصیرت بر جهل و ناآگاهی و در نهایت پیروزی اسلام بر سردمداران و نظام‌های کفرآمیز شرک‌پیشه، سلطه طلب و به قدرت رسیدن ملت‌های مستضعف، ستم دیده و سرنگونی حاکمیت‌های استکباری در جهان بشری است. با چنین بینشی، شکست در قاموس مجاهدان راه خدا هیچ جایگاهی ندارد، زیرا از دو حال خارج نیست: یا اینکه رزمندگان اسلام بر جبهه دین ستیزان پیروز می شوند، و یا آنکه در مسیر اهداف الهی و انسانی خود به شهادت می رسند و در لحظه ملکوتی شهادت به جمال نورانی پروردگار می نگرند و به عزت و سعادت ابدی دست پیدا می کنند. خدای بزرگ در این باره به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای آیه 52 از سوره مبارکه توبه این گونه فرمان می‌دهد:
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین.
بگو آیا درباره ما غیر از دو نیکی پیروزی یا شهادت را انتظار می‌کشید؟
جاده های زیر پا افتاده، شکل تنهایی ما تاریکن، این جدایی به صلاح ما نیست، وقتی که فاصله ها نزدیکن، ما به تنهایی هم محتاجیم که خدا ما رو به هم بخشیده. من به این معجزه ایمان دارم، اگه حتی تو چشام تردیده، و وقتی تنهایی ما حتمی شد، تو منو یاد خودم آوردی. من تو این دایره می بردم، اگه با خودت منو می بردی. پشت پلکات خودمو میبینم، توی این آینه پنهونی. من شبیه تو و تنهایی تو، ناگزیر از یه شب بارونی. من فقط دور تو میچرخیدم، توی خوابی که تماشای تو بود. تو شبیه من و تنهایی من، دیر بارونی که چشمای تو بود. وقتی تنهایی ما حتمی شد، تو منو یاد خودم آوردی. من تو این دایره می بردم، اگه با خودت منو می بردی. وقتی تنهایی ما حتمی شد، تو منو یاد خودم آوردی. من تو این دایره می بردم، اگه با خودت منو می بردی.
شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز حسن خلق رسیدیم. با امید به آینده درخشان اسلام عزیز، تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این دلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد، که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطچه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند، با او معارضه کنند، مبارزه کنند، این برای سر دنیا طلبی